علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان که با مجموعه برنامه‌های بخش نخست از پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه بودید و حالا نوبت رسیده به آخرین برنامه این بخش با عنوان درس مثنوی که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان عزیز سلام عرض میکنم و 79 جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 218 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمیدانم، و از این سرگشته مجنون چه میخواهی نمیدانم. در این درگاه بیچونی همه لطف است و موزونی، چه صحرایی چه خضرایی چه درگاهی نمیدانم. در این درگاه بیچونی همه لطف است و موزونی، چه صحرایی چه خضرایی چه درگاهی نمی دانم. ز رویت جان ما گلشن، بنفشه و نرگس و سوسن، ز ماهت ماه ما روشن، چه همراهی نمی دانم. زهی دریای بی ساحل، پر از ماهی درون دل، چون این دریا ندیدستم، چون این ماهی نمیدانم.
شهی خلق افسانه محقر همچو شهدانه به جز آن شاه باقی را شهنشاهی نمی دانم. زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان، تو نور ذات اللهی تو اللهی نمی دانم. هزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی، چرا ای یوسف خوبان در این چاهی نمی دانم. خموش کن که سخن چینی همیشه غرق تلوینی، دمی هویی دمی هایی دمی آهی نمی دانم. خموش کردم که سرمستم از آن افسون که خوردستم، که بیخیشی و مستی راز آگاهی نمی دانم. این غزل که با ردیف نمیدانم شروع میشه، یه جای پایی هم در خود مثنوی داره، در دفتر ششم ابیات 703 تا 722 که مولانا میگوید حکایت آن مطرب که در بزم امیر ترک این غزل آغاز کرد. گلی یا سوسنی سروی تو یا ماهی نمی دانم، از این آشفته بی دل چه می خواهی نمی دانم. و بانگ بر زدن ترک که آن بگو که می دانی، و جواب مطرب امیر را. یه سلطان ترکی که فارسی خوب نمی دونست در دربارش خواننده این غزل رو می خوند که ردیفش نمی دانم بود. اونم که نمیفهمید لطف شعر رو، گفت این کیه اووردین که هرچی میگه میگه نمیدونم، یکی بیارین که بگه میدونم. این که نشد که این که هرچی میگه میگه نمیدونم. حالا این همین غزلیست که مولانا خودش در دیوان شمس آورده. خب سراغ مثنوی میریم و اون باران که با این عنوان شروع میشه، پرسیدن صدیقه از مصطفی که سر باران امروزینه چه بود. گفت صدیقه که ای زبده وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ این ز بارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود؟ داستان این است که حضرت رسول اکرم از گورستان که برای دفن یک مرده‌ای رفته بودند به خانه آمدند. عایشه دست بر جامه ایشان و سر و دستارشون می‌کشید که ببینه رطوبت باران وجود داره یا نه. پیامبر گفتن مگه باران آمده؟ گفت آری. پیامبر گفتن نه، باران نیامده. این که تو میپنداری بارانه، باران طبیعی نیست، باران رحمت الهیه و این یک کرامتی بوده. چون تو ردا و عبای من رو بر سرت افکنده بودی، حس میکردی که باران طبیعی میاد، ولی این باران الهی بوده، به قول مولانا باران رب بوده. و بعد عایشه میپرسد که حکمت این باران چه بود؟ آیا این باران از اون بارانهای قهرآمیز بود که نشانه قهر الهی باشه یا از بارانهای نشانه رحمت الهیه. این زبارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا. این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پرآفات بود. خب این بهار و پاییز و تفاوت بارانهای بهاری و پاییزی و باد بهاری و پاییزی و نظیر داشتن اینها در عالم معنا و عالم ملکوت بحث‌های قبلی بوده، اشاره به اونها میکنه. حالا پاسخ حضرت رسول اینه، گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان. استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید، پس گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و هرس یخ، هوشیاری آب و وین عالم وسخ. زان جهان اندک ترشح می رسد، تا نغرد در جهان هرس و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نی هنر ماند در این عالم نه عیب. این ندارد حد، سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. این ابیات رو پشت سر هم خوندم تا یه تصوری حاصل بشه، توضیحی عرض میکنم. پیامبر فرمودند که این بارانی که تو حس کردی از نوع بارانهایی بود که غم رو تسکین میده، پس از نوع بارانهای رحمت بوده. اما چه غمی رو تسکین میده؟ اینجا یک بحث تازه‌ای رو مولانا آغاز میکنه، یه حرفی داره میخواد اون رو بزنه، وصل میکنه به همین بحث باران رحمت و باران غضب. اون حرف مستقلن حرف قابل توجهیه. مولانا هم توی هنرمندی و داستان سرایی و مهندسی بحث خودش این رو دخت و دوز میکنه به انتهای همین بحث باران غضب و رحمت، ولی بحث مستقلی میتونه باشه. و اون اینه که یه غمی وجود داره و اون غم، غم عمرو زید نیست، غم یک نفر و دو نفر نیست، غم نسل آدمه، غم بنی آدمه، نوع آدم، نوع انسان یه غمی داره و اون غم، غم آگاهیه، غم اطلاع داشتن از علل وقایع یا نتایج وقایعه، غم آگاهیه. این باران حسنش اینه که غفلت ایجاد میکنه و یک قصه هایی رو که در اثر آگاهی انسان بر انسان مستولی میشه، اون قصه ها رو میشوید و میبرد. انسان در اثر آگاهی در عذابه و این باران آگاهی رو میزداید، اون عذاب رو هم کم میکنه، اون آتش رو فرو مینشونه. گفت این از بحر تسکین غم است. کدام غم؟ همان غمی که از مصیبت بر نژاد آدم است. حالا این مصیبت رو میتونیم بگیم مصیبت هایی که به افراد میرسه که یک غم پایدار ماندگاری رو میخواد ایجاد بکنه و با غفلت و با ناآگاهی اون غم پایدار که از مصیبت ها بر افراد بشر عارض میشه، اون غمم تسکین پیدا میکنه. گر بران آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. اگر انسان همیشه داغدار باشه و این داغی که مولانا اینجا از اون به آتش یاد میکنه، این داغ اگر که ثابت بمونه، اون وقت کارها ویران میشه، اساس عالم خراب میشه. خرابی و کاستی، عیب و نقص تو کارها فراوون میشه اگر انسان همیشه یاد اون غمهایی که در اثر مصیبت بهش میرسه داشته باشه با خودش. این آتش او رو میسوزونه، دنیا رو میسوزونه، همه چی ویران میشه. گر بران آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان. هرس رو اینجا به معنی منفی کلمه نباید گرفت. هرس اینجا یعنی علاقه، انگیزه، محرک برای کارها. مولانا میگوید که اگر غفلت سراغ انسان نمی آمد و آگاهی دائمی بود، آتش سرد نمی شد بر جان انسان، دنیا خراب می شد. این جهان ویران شدی اندر زمان. اندر زمان یعنی ناگاه، یک جا، دفعتن. اندر زمان یعنی دفعتن. این جهان ویران شدی اندر زمان. چرا ویران می شد؟ برای اینکه هرس ها بیرون شدی از مردمان، چون دیگه انگیزه ای برای کسی باقی نمی موند و نمی ماند اگر مردم همه چی رو بدانند. روح این اشعار در این بیتیه که حالا می خونم، یعنی جان کلام تو این بیته. استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. این از ابیات مهم و معروف مثنویه. من شاید این بیت رو بیش از 40 سال پیش در کلاس درس از دکتر فردید شنیدم. موقعی که ما دانشجوی دکتر فردید بودیم، این بیت رو اون مرحوم خوند که استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. یه ظرافتی در معنای لغت وجود داره. غفلت رو باز ما امروز به معنای منفی به کار میبریم. غفلت رو ما به معنای بیتوجهی و حواس پرتی به کار میبریم و همش میگیم غفلت نکنید، یعنی دقت کنید، حواستون جمع باشه. ولی اینجا غفلت یعنی غافل بودن، ندانستن. مراد از غفلت ندانستنه، یعنی مراد از غفلت ندانستن و بیتوجهی به یه چیزی که باید بهش توجه کنی در زندگی روزمره نیست. مثلا یه کسی میخواد از خیابون عبور بکنه، میگن غفلت نکن، موقع عبور مثلا سرتو به این طرف برگردون، نگاه کن، تأمل کن، غفلت نکن. این غفلت به این معنا نیست. غفلت اینجا همونطور که گفتم یعنی غافل بودن، یعنی ناآگاه بودن، ندانستن. هوشیاری هم همینطوره. هوشیاری هم به معنای دانستنه. استون هم که یعنی ستون. مولانا میخواد بگه ستون این عالم، این جهان، ندانستنه و دانستن آفت این جهانه. دانستن باعث ویرانی این جهان میشه، همطور که در بیت قبل گفت. اگر این دنیا نظمی داره، انتظامی داره، کارها میچرخه و مردمان با انگیزه، به قول مولانا با هرس، با علاقه دنبال یک کارهایی هستن، علتش اینه که از همه چیز خبر ندارن. غفلت یه نعمته و اگر ندانستن نبود، غفلت نبود، هوشیاری بود، آگاهی بود، دانستن بود، اون وقت اون دانستن و دانایی و هوشیاری و آگاهی آفت این جهان میشد. خب این حرف درستی هم هست. البته همه آگاهی رو بر غفلت ترجیح میدن. علم کمال، جهل نقص، در شرف دانایی بر نادانی کسی شک نداره. اما خداوند این دنیا رو طوری خلق کرده که ما یه چیزایی رو بدونیم و یه چیزایی رو هم ندونیم. اگر قرار بود همه چیز رو میدانستیم، در اون صورت اوضاع این دنیا به هم میریخت. مثلا یکی از چیزایی که ما نمیدونیم و زیادم نباید تلاش کنیم که بدونیم، اسرار درون آدم هاست. شما فرض کنید یک دنیایی رو که یک کسی و افراد در اون دنیا از مافی‌الضمیر بقیه آدم ها خبر داشته باشن. یه فیلمساز هنرمندی اگر پیدا بشه، یک دستگاهی تخیلی مثلا اختراع بشه که یه آدمی با خودش داشته باشه و هر کی میاد با او صحبت میکنه و با او سر و کار داره، او بتونه از غیر از این صحبتی که میکنه و حرفایی که میزنه مطلع بشه که این در درونش هم چه فکری داره میکنه و در ذهنش چی میگذره. شما یه دنیای اینجوری فرض کنید که افراد ظاهر و باطنشون آشکار باشه برای هم دیگه، اون وقت چه شبد به قول عوام دیگه و یا خباس، چه اتفاقی میفته؟ اصلا خانواده ها دیگه استواری پیدا نمیکنه. خیلی آدم ها که قربون صدقه هم دیگه میرن، اگه بدونن که پشت سر این الفاظ در ذهن ها چی میگذره. این حالا یه نمونشه. فکر که بکنید میبینید این حرف خیلی حرف درستیه که استون این عالم، ستون این عالم غفلته. یه نمونه دیگه غفلت فراموش کردنه. یه نعمتی فراموشی. اگر قرار بود هر اتفاقی که برای ما میفته این به یاد ما بمونه تا ابد، تمام دعواهایی که با دیگران کردیم، دلخوری ها، دلگیری ها، ناراحتی ها، اینا فراموش نمی شد، انباشته می شد و همه در ذهن ما حاضر بود. خب ببینید چه روزگار بدی ما داشتیم، چه اوضاع سختی می داشتیم. یا غمهایی که از فقدان عزیزان و محبوبان برای افراد حاصل می شه. اگر فراموشی مدد نمی کرد و غم و قصه کم نمی شد در اثر فراموشی، زندگی اصلا تلخ تلخ می شد. شما ببینید وقتی یک مصیبتی به کسی می رسه در اون ساعات اولیه چه حالی داره، ولی به تدریج این آتش سرد می شه در اثر فراموشی. فراموشی یک نعمتیه. بیدل دهلوی که سبک خاصی داره در غزل سرایی و شعر گفتن و خودش مثل مولانا یه عالمی داره، یک غزلی داره که یک بیتش اینه، میگوید که ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی، باز اندوه دل غم پرورم آمد به یاد. ردیف این غزل همش به یاده، آمد به یاده. من خیلی این بیت رو دوست دارم و بارها برای خودم خوندم. اوج شاعریه، یعنی یک احساس برخواسته از صمیم دله. ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی، باز اندوه دل غم پرورم آمد به یاد. میگه این غم، این اندوه دل غم پرور من، دلی که دائم غم تولید میکنه برای من، این اندوه دوباره سراغ من اومده. ای فراموشی بیا منو نجات بده، به فریاد من برس. ببینید یه جاهایی واقعا انسان باید دعا کنه، التماس بکنه که فراموشی به کمکش بیاد. و از جمله مواردی که انسان ازش غافل و بیخبره و اگر با خبر بود اوضاع و احوال دنیا به کلی جور دیگری میشد، یکی این است که انسان ها نمیدونن کی میمیرن. اگر آدم ها بدونن که کی میمیرن، ببینید اوضاع دنیا چجوری میشد. خیلی ها هستن با عشق و علاقه، با انگیزه، با شدت و حدت دنبال یه کاری هم و خبرم ندارن که فردا اصلا تو این دنیا نیستن. این یه واقعیت دیگه. در قرآن هم هست که و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدا و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. هیچ کسی نمیدونه که فردا چه بر سرش میاد و هیچ کس هم نمیدونه که در کدام سرزمین از دنیا میره. مولانا هم تو اون درسایی که خوندیم یه بحثی راجع به همین موضوع داشت. ولی واقعا شما فکر بکنید اگر مردم آگاه بودن از این واقعیت چه اتفاقی میافتاد؟ اوضاع دنیا به کلی به هم میریخت. به کلی بی توجه بودنش آفت، اطلاع داشتنش هم آفت. و واقعا خیلی از کارهایی که اشخاص میکنن، بناهای بزرگ برپا میکنن، مؤسسات بزرگ تأسیس میکنن، اگر میدانستند سرنوشت خودشون رو، شاید این بناها رو تأسیس نمیکردن، این دنیا به وجود نمی آمد. این مهمه که ندانستن محرک برای خیلی کاراست، والا آدم سرد میشد در کارا. مثلا یک کاری رو میکنه با هزار امید و آرزو برای خودش، برای زن و بچهش، برای خانوادهش، برای دوستانش، ولی اگه بدونه که چه اتفاق میفته اصلا کارها عوض میشه. شاعر میگه هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست. یه سیبو میندازی بالا تا بیاد پایین هزار تا چرخ میخوره. ما هم نمیدونیم چی میشه، ولی چون نمیدونیم کارا رو بر اساس همون مقداری که میدونیم تنظیم میکنیم و طراحی میکنیم و اقدام میکنیم و میریم جلو. این یک بیان از این نکته مهمی که مولانا میگه که استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. یه تفسیر فلسفی هم این بیت داره. یک نکته ظریف دیگری هم اینجا میشود گفت و آن این است که اصولا انسان موقع استفاده از هر چیزی باید از اصل وجود اون چیز غفلت بکنه و خیلی نباید در ماهیت اون چیزی که میخواد ازش استفاده بکنه باریک بشه. یعنی گویی که موقعی که میخوای بهره ببری از یک چیز، نباید به مبادی اون چیز و مبانی اون چیز بیش از یه اندازه دقت بکنی و درنگ بکنی. درنگ در مبادی و مبانی همیشه با استفاده از نتایج سازگار نیست و قابل جمع نیست. من یه مثال خیلی ساده میزنم که یادمون بمونه این نکته. همه ماها دوچرخه سواری یاد گرفتیم. آقایون لااقل